السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با توجهات و انوار و عنایات وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو در باب اخلاق کریمه و در طرف مقابل اخلاق رذیله تقدیم کردیم و توضیح دادیم. شاید مهمترین هاش اینها بود که غایت اخلاق کریمه قرب به خدای متعال و رسیدن به مقام عبودیت هست و محور اخلاق کریمه هم توجه به کبریا و عزت الهی و تذلل و خشوع و استکانت و انکسار در مقابل خدای متعال هست که باید در صفات روحی انسان جاری بشه و همه قوای روحی انسان و جنود روحیش، صفات روحی او که باش خدا رو عبادت میکنه، جلوه همین خضوع و استکانت و تذلل در مقابل خدای متعال باشه. طرف مقابل هم محور صفات رذیله استکبار بر خدای متعال هست. و دیگر این که این صفات محور تحققش در عالم صفات نورانی نبی اکرم هست که شعاع عبودیت، خضوع و تواضع و تذلل ایشون هست که از طریق انبیا و اوصیا در عالم بست و گسترش پیدا میکنه. و صفات رذیله هم محورش اوصاف ظلمانی دشمنان اسلام، دشمنان نبی اکرم، شیاطین جن و انس، ابلیس و دشمنان حضرت هست که به وسیله اومد نار، ستونهای اصلی خیمه طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال، اولیاء طاغوت در عالم بست و گسترش پیدا میکنه. جامعه‌ای که بر محور استکبار شکل میگیره، این استکبار بر خدای متعال تبدیل به تکبر نسبت به بندگان خدا میشه و اون کسانی که محور این جامعه هستن یک ملع، یک جمعی رو حول خودشون به عنوان واسطه درست میکنن که این ملع خودشون هم واجد این صفت استکبار و تکبر هستن و واسطه بین اون مستکبرین و امم هستند و از طریق اونها با استضعاف و پراکنده کردن و متفرق کردن و تخفیف و استخفاف از انسانها و دیگران بهرمند میشن. کاملا در طرف مقابل به عکس هست، یعنی اون کسی که محور جامعه توحیدی است، محور بندگی خدای متعال هست، فداکارترین انسان هاست و اولین حلقه‌ای که گرد او جمع میشن کسانی هستند که بیش از همه فداکاری میکنن و بار اصلی هدایت رو دوش اونهاست. رابطه بین اونها کاملا به عکس هست، رابطه محبت، فداکاری، ایثار. فداکارترین اون کسی است که محور، مشفقترین، دلسوزترین، مهربانترین اون کسی است که محور، و بعد هر که به اون نزدیکتر هست فداکارتره. کسانی در اینجا قرب پیدا میکنند که اهل فداکاری بیشتر، محبت بیشتر و خضوع بیشتر در مقابل خدای متعال باشند. به تعبیر دقیق‌تر، همینطوری که استکبار تبدیل به تکبر و تجبر و خودخواهی و استیصار و قربانی کردن دیگران در راه اهداف خود میشه، عبودیت و خضوع تبدیل به تواضع و محبت و خشوع و رأفت و شفقت و فداکاری میشه. اون کسی که از همه بنده تره بیش از همه شفقت و مهربانی نسبت به بندگان و خدا داره. بنابراین اون حلقه هایی که نزدیکتر هستند فداکارترین، مشفقترین، مهربانترین و بنده ترین، خاضع ترین هستند. بنابراین این سلسله روابط جامعه حق و اونم سلسله روابط جامعه باطل هست. و لذا در باب انبیای الهی همیشه اینجوری بوده، فداکارترین فرد نسبت به امتشون خودشون بودن، بعد نزدیکانشون، و در محور کل تاریخ هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که محور جامعه حق هستند، محور عبادت خدای متعال، محور صفات حمیده و کمالات هستند، خودشون بیش از همه فداکاری کردن و بعدم اولین حلقه‌ای که دور حضرت بودن، که اهل بیت حضرت بودن، فداکارترین بودن. یعنی بار ابتلا و فداکاری برای رسوندن امت اول رو دوش خود حضرت بوده، بعد رو دوش نزدیکترین حلقه به ایشون. اینطور نبوده که نزدیکترین حلقه بیشتر از همه برداشت کنن، کمتر کار بکنن، بیشتر بهره ببرن، بلکه بیشتر فداکاری میکردن. لذا بلای هدایت و امت و نبی اکرم خودشون و اهل بیتشون بیش از همه به دوش کشیدن. محور کل ابتلاعات خود نبی اکرمن، بعد اهل بیت عصمت و طهارتن که میبینید. این یک اجمالی بود از دورنمای کلی. و بعدم اشاره شد که بر اساس این نگاه اگر جریان عبادت و بندگی خود و خشوع و اخلاق کریمه در محور نبی اکرم در عالم بسط پیدا میکنه و اگر اخلاق رسیله بر محور ابلیس و شیاطین انسی و اولیاء طاغوت بسط پیدا میکنه، دو تا مفهوم اصلی وارد بحث اخلاق میشه که محور اخلاق هست. یکی تولیس، یکی تبری. این دوتا میشه محور اخلاق حمیده و یا اخلاق رذیله. تولی به اولیاء حق، تولی به این انوار الهی و تبری از اولیاء طاغوت و دشمنانشون محور بست اخلاق کریمه در روح انسان و جامعه و عالم هست. و به عکس تبلی نسبت به اولیاء طاغوت و تبری نسبت به اولیاء الهی محور بست صفات رذیله در روح انسان و جامعه انسانی و تاریخ است. این یک رکن بسیار مهم بود که وارد اخلاق شد. رکن دیگری که بهش اشاره شد، البته دیگران هم کاملا توجه بهش دارن، اینه که در دستگاه انبیا و اولیاء الهی تمام هدف اینه که بستر برای رشد اختیار و اراده انسان و تهذیب اراده انسان درست بشه. بنابراین نیست که فضای وهم‌آلود یا فضای جبر درست بکنن، فضایی که اراده انسان رو محدود بکنه. میخوان کاملا در فضایی باز با بصیرت انسان انتخاب بکنه و لوازم این انتخاب خودش رو بپذیره، تو دل امتحان‌ها و فتنه‌ها و سختی‌ها این با انتخاب خودش حرکت بکنه و حول و قوه او رشد بکنه. به تعبیری که در خطبه نورانی قاصعه بود، این ابتلا و امتحان، به خصوص ابتلا به مجهولات، این بستر رشد هست. یعنی انسان اگر بخواد رشد کنه باید تو بستر ابتلا و امتحان قرار بگیره، و تو بستر ابتلا و امتحان است که تو این سختی ها انسان رشد میکنه، شکوفا میشه. بنابراین اون کاری که انبیا و اولیاء الهی میکنن اینجور نیست که یه فضای کشش غلط ایجاد بکنن، بلکه فضای ایجاد میکنن که کاملا بصیرت ها فراهم میشه و صحنه ابتلا و کوره ابتلا رو درست میکنن برای انتخاب خود انسان. این یک نکته بسیار مهم بود که قابل تأمل بود. و نکته دیگری که قابل تأمل بود و اشاره کردیم این بود که در این صحنه فداکاری و ایثار و شفاعت اولیاء خدا محور اصلی تکامل تاریخ است. یعنی اولیاء الهی همین طوری که عبادت خدای متعال رو میکنن و خودشون در عبادت به کمال میرسن، بار شفاعت دیگران هم به دوش اونهاست. گرچه عرض کردم کسی رو مجبور به رفتن نمیکنن، اما این که مجبور نمی کنند معناش نیست که رها می کنند، فقط صرفا ابلاغ می کنند. یعنی رسالت اولیاء الهی، اون باری که برای پرورش اخلاق به دوش می کشند، فقط بار ابلاغ و تبلیغ و انذار و تبشیر نیست، اینا هست. انبیاء الهی هم ابلاغ می کردن و حقایق رو می گفتن، هم بصیرت ایجاد می کردن، هم انذار و تبشیر میکردن، میترسوندن نسبت به آینده ها، نسبت به جهنم، نسبت به آثار صفات رذیله، و هم بشارت به بهشت و بالاتر از بهشت میدادن و بیدار میکردن این وجدان های خفته رو. ولی تنها این نبوده، یعنی اینجور نبوده که انبیاء الهی فقط کارشون این باشه که از طریق انذار و تبشیر، از طریق ابلاغ، از طریق بشارت ها و انذارها، بیم و امیدهایی که میدن ایجاد بیداری وجدان بکنن، بلکه یکی از ارکان مهم شفاعت و هدایتشون فداکاری، تحمل بلا و سختی ها، به خصوص درگیری با دستگاه باطل بوده. این نکته مهمی است که از نظر پرورت اخلاقی باید روش تکیه بشه. برای اینکه جامعه انسانی به کمال برسه، اونهایی که محور هدایت و عبودیت و پرورش اخلاق کریم هستن باید فداکاری کنن، باید خون خودشون رو بدن، باید تحمل سختی ها رو بکنن. این بوده که انبیاء الهی میدیدید درگیر میشدن، جنگ های سنگین داشتن. حضرت در دوره قریب ده سالی که در مدینه بودن، حدود 80 اندی جنگ به شکل‌های مختلف داشتن. اینها همون جنگ‌هایی است که برای هدایت، برای گسترش اخلاق، اگر انی بوئت دل و تمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاقی رو به نقطه کمال و تمام برسونم، هر کاری که حضرت میکنن برای رسوندن جامعه بشری به اون مکارم اخلاقی است. بنابراین بستر رشد اخلاق از فداکاری، از گذشت، از جنگ و درگیری عبور میکنه. منتها این جنگ و درگیری تفاوتش با جنگ های دیگه اینه، جنگیست که انگیزهی که درش جاری میشه انگیزه خاک و نژاد و برتری جویی قومی و نژادی و دفاع از نفسانیات نیست، بلکه ریشه این جنگ و درگیری حب و بغض فی الله هست. یعنی برای برتری کلمه توحید، برای گسترش کلمه حق فداکاری میکنند. انگیزه‌ای که درش جاری میشه چنین انگیزه‌ای است. بنابراین مسیر تهذیب اخلاق در جامعه از بستر درگیری و جهاد عبور میکنه. جهاد یکی از قائمه های گسترش اخلاق کریم در عالمه، منتها برای اینکه خود این جهاد یک جهاد الهی باشه، انگیزه‌ای که درش جاری میشه باید انگیزه قرب و لقاء خدا باشه، حب فی الله و بغض فی الله باشه. با این انگیزه باید وارد میدان جهاد شد. بنابراین با چه کسانی باید درگیر شد خیلی روشنه. انگیزه درگیری است که معین میکنه چجوری صف بندی ها بشن. اگر شما فرض بکنید انگیزه درگیری و طبقاتی کردید، پیدا صف بندی ها صف بندی های طبقاتی است. در این نگاهی که درگیری ها باید با انگیزه غلبه بر یک طبقه اقتصادی شکل بگیره، صف بندی ها بین طبقات اقتصادی قرار میگیره. ولی اگر انگیزه درگیری انگیزه قرب و لقاء و محبت خدا و حب و بغض فی الله بود، طبیعتا صف بندی ها بین مؤمنین و کفار واقع میشه. بنابراین هم انگیزه درگیری هم صفوف درگیری کاملا متفاوت هست. درگیری بین ایمان و کفر با انگیزه تقرب به خدای متعال، این یکی از ارکان هدایت بشر، ارکان مکارم اخلاقی است که خود انبیای الهی توی مراحل و منازلی برای پیشبرد اخلاق این کار رو می‌کردن، برای اینکه وجدان‌های بشر بیدار بشه، بصیرت به بشر داده بشه و راه حق و باطل روشن بشه و اون کسانی که راه بیداری و بصیرت رو میبندن دستشون کوتاه بشه و این موانع برداشته بشه، این جهاد جزء ارکان پرورش اخلاقی جامعه بوده. و لذا در جامعه مؤمنین هم همین طوریست، محورش درگیری خود انبیا و اولیاست که اشاره کردیم یکی از محوری ترین این درگیری ها درگیری وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و جنگ حضرت هست که یک جهاد تمام عیاره، در این حال یک درگیری کامل بین همه مکارم اخلاقی و رذایل اخلاقی است. جبهه حضرت جبهه ظهور و بروز همه مکارم اخلاقی است و جبهه دشمن جبهه ظهور و بروز همه رذایل اخلاقی است. حضرت تو این جنگ رهبری مکارم اخلاقی رو بر علیه رذایل اخلاقی به عهده داشتن و جوری جنگ و شکل دادن که همه فضیلت های اخلاقی، ایثار، توکل، رضا، صبر، فداکاری در راه خدا، رضا به قضاء الله، وفاء به ولی خدا و همه اینها به نحو کامل در جبهه حضرت ظهور کرده و در طرف مقابلش هم شیطنت و صفات رذیله، حسد و کبر و ریا و بخل و همه اینها به نحو تمام ظهور و بروز پیدا کرده. این جنگ مکارم اخلاقی هم با رذایل اخلاق هم مقدمه تهذیب نفوس و تحول باطنی انسان ها، هم مقدمه صف بندی و درگیری و قتال در جامعه است که همین قتال و درگیری راه رو برای تهذیب جامعه باز میکنه. یعنی درگیری کلمه حق و باطل و جهاد بین حق و باطل جزء ارکان تهذیب اجتماعی است. جامعه بدون مجاهده و جهاد تهذیب نمیشه، یعنی ممکن نیست بدون جنگ در عالم تهذیب اتفاق بیفته. اون شیوه های پرورش اخلاقی و یا پرورش هایی که صوفیانه‌ای که دعوت به عزلت و گوشه نشینی و عدم درگیری و صلح کل میکنند، این شیوه ها شیوه های انبیا و اولیا نیست. حتما تهذیب اجتماعی از بستر مجاهده و جهاد عبور میکنه. باید فرهنگ جهاد، فرهنگ فداکاری در راه خدا، فرهنگ درگیری با کلمه باطل، این فرهنگ باید رشد بکنه. انسان اخلاقی انسانی است که حب فی الله و بغض فی الله داره. انسان اخلاقی انسانی است که نسبت به دستگاه باطل حساسه. انسان اخلاقی انسانی است که نسبت به کلمه کفر حساسه. انسانی که نسبت به کلمه کفر حساس نیست، این انسان متخلق به اخلاق کریمه نیست. انسانی که براش تفاوت نمیکنه دستگاه کفر پیروز بشه یا دستگاه حق، این انسان انسان اخلاقی نیست. نمونه بارز و کاملش شما تو تاریخ میبینید. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به میدان آمدند و بعدم وقتی از مکه بیرون میان، تعبیر نورانیشون اینه: من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اون کسی که حاضر خونشو در این راه بده و خودش رو آماده کرده برای لقاء خدا، یعنی میخواد به همه کمالات برسه، این باید کوچ کنه با امام حسین. این کوچ فقط کوچه در عالم ظاهرم نیست، باید راحل از دنیا باشه، همسفر امام حسین علیه السلام باشه تا حضرت تو این سفر او رو از منازل عبور بدن و به اون مقاصد عالی اخلاقی برسونن. خب حالا شما ببینید سید الشهدا علیه السلام دارن از مکه بیرون میرن و بعدم دعوت میکنن برای رسیدن به لقاء خدا به کوچ و همراهی و همسفری با خودشون. یه عده‌ای مشغول طوافن، یه عده‌ای مشغول تهذیبن، یه عده‌ای مشغول تلاوت قرآنن. به نظر شما اینا ترفی می‌بندن راه به جایی می‌برن؟ آیا این طریق قرب و طریق سلوکه؟ یا با ولی خدا پا به میدان گذاشتن و در صف قتال و درگیری که حضرت تو عالم ایجاد کردن حاضر شدن و خود رو وقف این راه کردن، کدام یکی راه رسیدن به کماله؟ راه رسیدن به کمال خیلی روشنه، ورود به این میدان درگیری است. چه اونهایی که آگاهانه سید الشهدا رو تنها گذاشته بودن و میخواستند به تلاوت قرآن و نافله و نماز و امثال اینها اکتفا بکنن، چه اونهایی که ناآگاهانه از سر غفلت اینجور بودن، هیچ کدوم به مقصد نرسیدن. البته متفاوتن، ولی هیچ کدوم به مقصد نرسیدن. نه اینکه یکیشون به مقصد رسیده، حتی اونی هم که از سر غفلت راهشو از امام حسین جدا کرده، راه به جایی نمیبره. بنابراین اینجور نیست که این راه با عافیت و کنارگیری و فقط از طریق ذکر و ورد و اینها به راه به نتیجه برسه. گرچه اینا هست، اینها رو نمیشه انکار کرده. هرگز نمیخوایم ارزش ذکر خدا رو، ارزش نماز و روزه و قیام و اینها رو انکار بکنیم. همه اینا در جای خودش محترمه، ولی یکی از ارکان مهم پرورش اخلاقی و گسترش اخلاق کریمه اینه که انسانهایی که واجد صفت بندگی خدای متعال هستند، حتما نسبت به دستگاه حق و باطل حساس میشن، مواظبن هر قدمی که برمیدارن به نفع دستگاه حق و به ضرر کرمه باطل باشه. کوچکترین اقدامی نمی کنن که این اقدام به نفع دستگاه شیطان و دستگاه باطل تمام بشه. و بعدم این حب فلاح و بغض فلاح در اونا به سفارایی ختم میشه، به درگیری ختم میشه. منتها انگیزه خود این درگیری باید تهذیب بشه، باید یه انگیزه ایجاد بشه برای این درگیری که انگیزه الهی باشه. بی تردید کار کلمه حق در عالم بدون درگیری به نتیجه نمیرسه. بی تردید گسترش اخلاق حمیده بدون یک جنگ تمام عیار واقع نمیشه در عالم. منتها خود این جنگ احتیاج داره به این که بسترسازی بشه و انگیزش فراهم بشه. سید الشهدا علیه السلام با این فداکاری که کردن انگیزه این جنگ تمام عیار رو برای تهذیب تدریجی جامعه بشری، برای درگیری اجتماعی بین حق و باطل بر محور عبودیت و بندگی خدا، بر محور انگیزه حق فراهم کردن. یکی از پیامدهای حادثه عاشورا این بود که انگیزه جهاد فی سبیل الله، اون هم جهادی برای پیروزی کلمه حق، برای گسترش کلمه توحید، برای گسترش کلمه لا اله الا الله رو فراهم کردن. و همین هست که تبدیل میشه به درگیری هایی که تو تاریخ تشیع اتفاق افتاده تا عصر ظهور. و این رو هم دستگاه حق میفهمه، هم دستگاه باطل. اینجور نیست که دستگاه حق دستگاه باطل متوجه این نباشه که اون چیزی که انگیزه دفاع از کلمه حق رو به شکل صحیح ایجاد میکنه در جامعه بشری چیز کانونش حادثه عاشوراست. هم روح فداکاری، هم روح عزت، هم روح اخلاص رو در جامعه ایجاد میکنه، هم روح حساسیت نسبت به کلمه باطل رو. البته این با یک تدریج واقع میشه، هم بصیرت جنگ هم انگیزه درگیری، هر دو از عاشورا تأمین میشه. بصیرتی که لازم هست بصیرتی است که باید جبهه حق و باطل، جبهه استکبار و توحید شناخته بشه با همه پیچیدگی هایی که داره. شما برای هر جنگی اگه بخواید ایجاد بکنید، اول باید بصیرت ایجاد بکنید، جبهه خودی و دشمن شناخته بشه، معلوم بشه دشمن کیست، انگیزه ایجاد بشه. فرض کنید انگیزه برتری‌جویی یک نژاد تحریک میشه، بعدم بصیرت داده میشه که فلان قوم فلان جمعیت مانع برتری نژادی ما هستن، این منتهی به یک درگیری میشه. این بصیرت، این علمی که بهشون میدید، آگاهی که بهشون میدید، به اضافه این انگیزهی که ایجاد میکنه درگیری ایجاد میکنه. بهشون به اصطلاح آگاهی طبقاتی میدید، بگید آقا شما مثلا طبقه کارگر هستید، اونا طبقه سرمایه‌دار هستن، اونا منافع شما رو میبرن چنین و چنان. بعد انگیزه محرومیت اقتصادی و ستمکشی اقتصادی رو تحریک میکنید، غضب مادی رو تحریک میکنید، درگیری های طبقاتی ایجاد میشه. این کاری که مارکسیستا میکردن. پس ایجاد درگیری هم آگاهی دادن میخواد. تو این آگاهی دقیقاً باید خود و منافع خود رو معرفی کنید، جبهه مقابل رو معرفی کنید، بعد انگیزه ایجاد بکنید تا این درگیری شکل بگیره. باید انگیزه طبقاتی ایجاد بشه، باید گرایش به یک طبقه و نفرت از طبقه دیگه، خشم طبقاتی ایجاد بشه تا جنگ درست بشه. باید دقیقاً طبقه اقتصادی خودش رو و طبقه اقتصادی مقابل رو بشناسه تا با اونا درگیر بشه، همبستگی بین اینا ایجاد بشه بر محور انگیزه طبقاتی، و بعد صف‌بندی بشه بین این طبقه و طبقه مقابل. هر جنگی اینجوری است. شما هم باید آگاهی نسبت به خود بدید، هم انگیزه برای پیوند و پیوست و وحدت خودی ها رو ایجاد بکنید، هم آگاهی نسبت به جبهه مقابل بدید، هم انگیزه برای درگیری با اونها رو ایجاد بکنید. بدون این شدنی نیست. اون چیزی که ایجاد یک آگاهی میکنه در جبهه حق و جبهه حق رو معرفی میکنه و ایجاد یک آگاهی میکنه نسبت به جبهه باطل، جبهه دشمن رو که دستگاه ابلیس و دستگاه طغیان هست در تاریخ به شکل تاریخی خودش معرفی میکنه، یعنی بصیرت نسبت به جریان حق و باطل در تاریخ ایجاد میکنه و نشون میده کلمه حق، کلمه عبادت و بندگی خدای متعال، کلمه رحمت، تواضع، خشوع کجاست. نشون میده اون کسانی که واقعا دلسوز جامعه بشری بودن و بیشترین فداکاری برای عدالت بشر کردن و باید گرد اونها جمع آمد، جمع شد تا به رشد رسید، و اون جبههی که به عکس بیشترین استکبار و تکبر و تفرعون رو داشتن و بیشترین تحقیر و استثبار رو نسبت به بشریت کردن، باید این جبهه تاریخی شناسایی بشه. به خصوص این نکته قابل تأمل با توجه به این که جبهه باطل همیشه در قالب دوست، در قالب خیرخواهی، در قالب تأمین منافع و مصالح بشر ظهور میکنه تو طول تاریخ. باید این بصیرت و آگاهی نسبت به جبهه حق و جبهه باطل، نسبت به انگیزه ها در این طرف و انگیزه ها در اون طرف، نسبت به فریب کاری اون طرف و نسبت به صادق بودن این طرف، نسبت به حق خواهی این طرف و باطل خواهی اون طرف، نسبت به فداکاری و محبت و ایثار این طرف و نسبت به استثمار و استکبار اون طرف، باید این بصیرت ایجاد بشه تا امکان یک انتخاب صحیح فراهم بشه. و بعد از اون که بصیرت ایجاد شد، غیر از بصیرت باید این، بعد که میگم مقصودم بعد رتبی نیست، نه، در کنار این بصیرت حتما باید انگیزش حقم ایجاد بشه. حالا انسان وقتی فهمید، شناخت حق و باطل تاریخی و شناخت، باید در کنار این بصیرت انگیزه درگیری، انگیزه فداکاری، انگیزه مجاهده، انگیزه ای که انسان تو هر نقطه تاریخ که ایستاده با تمام وجود درگیر با جبهه باطل باشه و در خدمت جبهه حق باشه، این انگیزه هم باید فراهم بشه. اگر این دوتا فراهم شد، این صف‌بندی و درگیری تمام شده، یعنی کاملا یک جنگ تمام عیار همه جانبه بین کلمه حق و کلمه باطل، که نتیجهش اینه مؤمنینی که در جبهه حقن بعد با تمام وجود دنبال پیوند بین خودشون میشن، خودشونو میشناسن، بازیابی میکنن و بعد پیوند کامل بین خودشون با این بصیرت و انگیزه ایجاد میشه و بعد با تمام وجود هم بصیرت به دشمن در شکل تاریخی خودش پیدا میکنن و هم با تمام وجود نسبت به او درگیر میشن، اینم ایجاد میشه در جبهه حق. البته این درگیری اینجور نیست که فقط درگیری نظامی باشه، یک درگیری همه جانبه است. مؤمن هر کجای تاریخ که هست با تمام وجودش در خدمت دستگاه نبی اکرم و درگیر با دستگاه باطله. این جزء ارکان پرورش اخلاقی است. بسیار این نکته مهمه. انسان اخلاقی، مؤمن کسی است که با تمام وجود در خدمت گسترش دستگاه بندگی نبی اکرم و با تمام وجود در صدد منزوی کردن، محدود کردن دستگاه ابلیسه. یعنی دعوت به معروف، بازداشتن از منکر، جلو گسترش منکر رو گرفتن و معروف رو اشاعه کردن، اقامه کردن، این از ارکان اخلاق کریم است که گاهی فراموش میشه. مؤمن هر کجای عالم که هست، انسان اخلاقی هر کجای عالم که هست، انسان پرورش یافته اخلاقی، باید تمام وجودش در خدمت دستگاه نبی اکرم و دوستان حضرت و بر علیه دشمنان حضرت باشه. این از ارکان رشد اخلاق است. حالا اجازه بدید من چند تا روایت رو برای اینکه این مطلب بیشتر واضح بشه از کلمات خود معصومین علیه السلام خدمتتون تقدیم کنم. در روایت معصومین علیه السلام، روایت فراوانی است که دلالت میکنه بر وجوب موالات و دوستی نسبت به خودشون و اولیاءشون. لذا ابوابی در روایات ما هست، باب و وجوب و موالاتهم یا موالات اولیاءهم، که از این روایات معمولا محدثین مثل مرحوم علامه علسی و دیگران استفاده یک حکم تکلیفی قطعی هم کردن. شما این روایت رو ملاحظه بفرمایید، ببینید آیا شما اینو در روش اخلاقی خیلی از مکاتب اخلاقی اصلا میبینید یا این جاش خالیه در مکاتب اخلاقی. من چند تا از این روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یکی در باب وجوب و موالات اولیاءه هست در بهار، در ظاهرن جلد 27 هست. اولین حدیثش اینه، از امام باقر علیه السلام نقل میکند در ضمن این آیه شریفه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدای متعال برای هیچ کسی در جوف و باطنش دوتا قلب قرار نداده. حضرت فرمودن اینجور نیست که خدا دوتا قلب قرار داده باشد، فیحب به هازا و یبغض به هازا، اینطور نیست که دوتا قلب باشه، با یه قلب محبت بیورزه با یه قلب بغض ببرزه، یه دونه قلب بیشتر نداره. فاما محبتنا فیخلص الحب بلنا کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فیه. فرمود محبت ما یا محبنا، در بعضی نسخ اینجور داره، فاما محبنا، محب ما کسیست که خالص کند محبتش رو برای ما، یا محبت ما کارش اینه که صحنه بلایی است که خالص میکنه دوستان ما رو، کما یخلص الذهب به نار لا کدر فیه، کما اینکه طلا رو با آتش تو کوره میبرن و بعد خالصش میکنن دیگه خالص و ناب میشه، هیچ ناخالصی نداره. محبت ما کارش اینه دوستان ما رو خالص میکنه، تو فتنه ها خالص میشن، جز محبت ما در وجودشون نیست. من اراد ان یعلم من حبنا فلیمتهن قلبه. فهمودن کسی که میخواد ببینه محبت ما رو داره، قلب خودشو بازنگری بکنه، امتحان بکنه، ارزیابی بکنه. فان شارکه فی حبنا حب عدونا فلیس منا ولسنا منه. اگر دید در محبت ما، محبت دشمن ما هم شریکش هست، نه ما از او هستیم نه او از ما. والله عدوهم و جبرئیل و میکائیل، والله عدوون للکافرین. یه دونه قلب خدا تو وجود انسان بیشتر نداده، قرار نداده. این قلب باید فانی در محبت اولیاء خدا باشه و کاملا درگیر با دشمنان. معنا نداره، از همین قلب که شروع میکنید صف بندی شروع میشه. مجاهده اکبر که از قلب انسان شروع میشه، اساسش در حب و بغضه. از همون قلب درگیری و صفبندی آغاز میشه. باید فقط محبت اولیای خدا و دشمنی اعداء اونها باشه. باز روایات تو این زمینه فراوان هستند. یکی از روایات دیگه‌ای که هست، ابن عباس نقل میکند از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سره ان یجمع الله له الخير كله فلیوال علی بعدی ولیوال اولیاءه ولیعاد اعداه. هر کسی میخواد خدای متعال همه خیرات رو برای او جمع بکنه، موالات امیرالمؤمنین و دوستانش و دشمنی دشمنانش رو داشته باشه. این مبدع همه خیراته، یعنی صفبندی از باطن انسان و باطن جامعه است. روایت دیگری است باز از امام صادق علیه السلام، من احبنا و ابغض عدونا فی الله، کسی که ما رو دوست بدارد یک، دشمن ما رو دشمن بدارد فی الله، نه در راه خدا، حب و بغض فی الله، من غیر ترتن و ترها ایاه و پیشه ام من امر دنیا، بدون اینکه ظلمی در حق او کرده باشه، خونی از او ریخته باشد به خاطر خونخواهی خودش یا به خاطر ستمی که به خودش رفته، دشمنی نمی کنه، فقط با دشمن ما دشمنی می کنه فی الله. ثم مات علی ذلک فلق الله، و بعد از دنیا بره خدا رو ملاقات کنه با همین صفت، در حالی که علیه من الذنوب مثل زبد البحر غفر الله له، یک دریا ذنوب داشته باشه خدای متعال میامرزه. یعنی محور پاکی اینه، اگه کسی این اساس رو داشت بقیه رذایل قابل اصلاحه، اگه این رو نداشت همه فضیلت ها به درد نمیخوره. روایت بعدی و ملاحظه بفرمایید، فرمود که عن ابی جعفر علیه السلام وجود مقدس امام باقر، فرمودن من لم یعرف سو اما اوتی الینا من ظلم نابزه به حق ناب و ما رکب نابه فهو شریک من اتا الینا فیما ولینا به فیما ولینا به. فرمود کسی که سو و بدی اون چیزی که به ما وارد شده از ظلم به ما و ذهاب حق ما رو نشناسه، یعنی کسی که متوجه ظلمی که به ما رفته نیست، ستمی که در حق ما شده متوجه نیست، حساس نسبت بهش نیست، فرمود شریک کسی است که این ستم رو به ما کرده و ظلمهایی که به ما رفته. اینجور نیست که انسان بی تفاوت شو نسبت به کلمه حق و باطل، بعدم خیال کنه آدم کاملیست، به اخلاق حمیده رسیده. فرمود شریک اون کسانی هستند که ستم به ما کردن، در این جور کسانی که معرفت نسبت به دستگاه باطل و ستمی که در حق ما کرده پیدا نمی کنن. از این دست روایات فراوان هست، حالا خودتون ملاحظه بفرمایید. یه باب دیگری هست در باب ثواب محبت اهل بیت علیهم السلام و نصرتشون و ولایتشون، این هم روایات بسیار فراوانی داره که گویای همین معنا هست. من یک روایت رو فقط از این باب خدمتتون تقدیم میکنم. روایت این باب فراوانه دیگه، حالا بعد خودتون ملاحظه بفرمایید چون مجال خوندن این روایات نیست. علی ای حال، یکی از خصوصیاتی که در رشد اخلاق کریمه 100% موضوعیت داره و ازش غفلت شده، صف بندی بین حق و باطل و انسان با تمام وجود در جبهه حق باشه و با تمام وجود درگیر با جبهه باطل باشه. این از ارکان پرورش اخلاقی است که از قلب شروع میشه، بعد در رفتار انسان، در فکر و آگاهی و اراده انسان جاری میشه، همه وجودش میشه درگیری. انسان کامل اخلاقی انسانی است که با تمام وجود در خدمت کلمه توحید و با تمام وجود درگیر با کلمه باطل هست. اون چیزی که انگیزه این صف‌بندی رو از باطن وجود انسان‌های مؤمن ایجاد میکنه تا تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار، محورش حادثه عاشورا است. یعنی حادثه عاشورا حادثه است که عاطفه ها رو بر محور کلمه حق، حب و بغض‌ها رو بر محور دستگاه سید الشهدا و دستگاه دشمن، دستگاه ابلیس ایجاد میکنه و بعد بصیرت‌های تاریخی نسبت به جبهه حق و باطل رو ایجاد میکنه و بستر قرب و بستر این جهاد رو، بستر این درگیری رو فراهم میکنه که این درگیری منتهی به تهذیب اجتماعی میشه. یعنی تا کلمه حق با کلمه باطل درگیر نشه، دولت او رو از بین نبره، راه رو بر او سد نکنه، کمال اخلاقی در عالم جاری نمیشه. خود این درگیری از ارکان رشد اخلاقی است. لذا اصلا اون اخلاقی که بر محور صلح کل تعریف میشه اخلاق نیست، اخلاقی است که یکی از ارکان سعادت درش نیست، اخلاقی است که درش حب تعریف میشه، بغض تعریف نمیشه، سلم تعریف میشه، حرب تعریف نمیشه، سلام تعریف میشه، لعن تعریف نمیشه. کمال اخلاقی کمالی است که هم حب درش هست هم بغض، هم حب فی الله هم بغض فی الله، هم سلم فی سبیل الله هم حرب فی سبیل الله، هم سلام به اولیای خدا هم لعن به دشمنان، هم تولی و هم تبری. چنین اخلاقی، چنین پرورشی جز بر محور عاشورا محقق شدنی نیست. عاشوراست که محور تولی و تبری، محور لعن و سلام، محور سلم و حرب، محور حب و بغض فی الله هست و این تدریجا به یک صفبندی و یک قتال خارجی هم تبدیل میشه و پایان این قتال هم تو عصر ظهور هست که به محو کلمه باطل از جهان و درگیری کامل و تمام عیار ختم میشه که غلبه کامل کلمه حق بر محور عاشوراست. خب من یه مقداری طول دادم، انشاءالله خدای متعال توفیق داد در جلسه آخر که فردا شب هست بعضی مطالب در این زمینه باقی مونده خدمتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین گل سرخ بهارانی حسین گل سرخ بهارانی حسینا چراغ نیزدارانی حسینا بخوان قرآن برایم که همراهت بیایم حسینم و حسینم حسینم و حسینم سرت بالای نی مثل ستاره تنت مانه قرآن پاره پاره صفا بخش دل من، چراغ محفل من. بخوان قرآن برایم که دنبال است بیایم، حسینم و حسینم، حسینم و حسینا. این سر متحر عزیزانش رو تنها نگذار، تو این سفر اونا رو همراهی کرد، هر کجا لازم بود به اونها تذکر داده بشه، هر کجا لازم بود آیه قرآنی خونده بشه قرآن میخون، هر کجا لازم بود ازشون دفاع کنه متهمشون میکردن، اینا خارجی هم، اینا کافر هم، اینا درگیر با اسلام شدن، هر کجا لازم بود ازشون دفاع کنه قرآن میخواد. بی بی زینب کبرا مثل فردا، وقتی شهر کوفه رو کوفه آماده شدن پایکوبی کنن جشن بگیرن، تو شهر امیرالمومنین به اهل بیتش به عزیزانش جسارت کنن. همین که به دروازه کوفه رسیدن، فرمان به سکوت داد دختر امیرالمومنین، همه جمعیت ساکت شدند، اونچنان آرام گرفتند که حتی زنگ شترها از حرکت ایستاد. سپس شروع کرد خطبه خواندن، مردم کوفه رو توبیخ و سرزنش کرد، یا اهل کوفه، یا اهل القتل والبد، ای مکارها، ای فریبکارها، این چه مکر و فریب بود که با خودتون کردید؟ شما مگه دعوت نکرده بودید امام حسینو؟ مگه نگفته بودید باغها و بوستانهای ما آماده است؟ مگه نگفته بودید ما صف به صف در خدمت شما هستیم؟ حالا آماده شدید از اسراش استقبال کنید، خودش رو جوانانش رو به شهادت و قتل رسوندید، عزیزانش رو به اسارت آوردید. میدونید شما هرچه سابقه در خدمت به اسلام داشتید از بین بردید، همه ی رشته های خودتون رو واتابیدید. میدونید چه جگری از رسول خدا دریده اید، میدونید چه خونی ریخته اید. انقدر گفت و گفت، گریه صدای گریه مردم بلند شد، فرمود گریه می کنید همیشه چشمتان گریان باد. این گریه به چه درد می خوره؟ خون امام حسین رو ریختی، عزیزانش رو به اسارت بردید، حالا دارید گریه می کنید. ای وای، همین طوری که مشغول صحبت کردن بود خطبه می خوان، امام سجاد فرمود عمه جان بسه، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. حقیقت علم به شما عطا شده ولی اینها قابلیت ندارن، ظرفیت ندارن. حضرت سکوت کرد، از خطبه و سخنرانی بازیستاد، توجهش جلب شد، دید مردم دارن با انگوش به طرف آسمان اشاره می کنن، مثل این که ماه رو به هم دیگه نشان بدن. سرش رو از کجاب بیرون آورد، نگاه کرد، دید سر برادرش بالای نیزه. فرمود عزیز برادرم، های همه مصیبتاتو شنیده بودم، ای وای، میدانستم باید بیام کربلا، میدانستم تو کربلا به شهادت میرسی، میدونستم اسیر میشم، ولی دیگه نمیدانستم باید سرت رو بالای نیزه ببینم، دیگه نمیدونستم تو این سفر اسارتت با سرت ما رو همراهی میکنی. ای وای، نگاه کرد، دید هنوز اثر سنگ بر پیشانی حضرت باقی مانده، چنان سر رو به چوبه محمل کوبید که وقتی کجاوه زینب را افتاد، دیدن خون از کجاوه زینب جاریه، یه جمله به امام حسین عرضه داشت، فرمود عزیز برادرم، اگه با من حرف نمیزنی حرف نزن، فاطمه صغیره تکلمها. یه جمله با این دختر کوچک تر بزن، دلش از قصه آب شد. صفا بخش دل من، چراغ محفل من، بخوان قرآن برایم که دنبالت بیایم.